سهام یک ساعت میشه.
شانزده و سی دقیقه است دوستان و همراهان رادیو نمایش، در این لحظه برنامه ردپای قلم تقدیم شما میشه.
پشت شیشه تا بخواهی شب، در اتاق من تنینی بود از برخورد انگشتان من با اوج، در اتاق من صدای کاهش مقیاس می آمد. لحظه های کوچک من تا ستاره فکر می کردند. خواب روی چشم هایم چیزهایی را بنا می کرد، یک فضای باز، شنهای ترنم، جای پای دوست. رد پای قلم.
یاران و همراهان عزیز برنامه ردپای قلم با بخش از ایده تا متن در کنار شما هستیم. بنده ایوب آقاخانی، نویسنده، مدرس و کارشناس نمایشنامه نویسی، با گفتار و درسی دیگر در این حوزه خدمت شما بزرگواران هستم. امیدوارم بتونید ما را همراهی کنید. پیشتر با شما وعده کرده بودم که درباره ساختارها باهاتون حرف خواهم زد و پیشتر به یاد دارم اگر حافظم به درستی یاری بکنه که درباره تمایز ساختار و ساختمان با شما گپ زدم و امیدوارم که شما هم حافظتون در زمینه عرایض اسبق من فعال باشه تا بتونم من سوار بر موج حافظه فعال شما ادامه بحث رو خدمت شما تقدیم کنم. وعده کرده بودم که ساختارهای اساسی درام نویسی رو به شما معرفی خواهم کرد. ما اساساً در کل تاریخ ادبیات نمایشی و در تمام وجوه ادبیات نمایشی 4 ساختار کلان داریم، به این معنا که هر اثری رو که شما در واقع نمونه مثالی ذهنتون قرار بدید، من میتونم با یکی از این ساختارها منطبقش کنم و به عبارتی درباره اینکه این ساختار یا اون اثر عذرخواهی میکنم متعلق است به کدوم یکی از این ساختارهای 4 گانه با شما حرف بزنم. اون ساختارهای 4 گانه رو بعد نیست بشناسید تا به این بهانه بتونیم آثار مختلف رو بر مبنای این ساختارها بنویسیم و یا در مقام آنالیزور یا تجزیه تحلیل کننده بتونیم دربارش حرف بزنیم. خب ساختار اول و ساختار قدیمی تر و ساختار پیش کسوت بقیه ساختارها که اولین ساختار دراماتیک محسوب میشه، به نام اولین نظریه پرداز حوزه درام ساختار ارسطویی نامیده شده. البته ساختارهای دیگری، یعنی نامهای دیگری برای این ساختار هم اطلاق شده، مثل ساختار کلاسیک، ساختار ساده، ساختار خطی، اما بیشتر متداول است که با نام ساختار ارسطویی بشناسیمش. این نوع ساختار که جامعه آماری نمایشنامه‌های بیشتری رو در تاریخ ادبیات نمایشی به خودش اختصاص داده، حالا به خاطر قدمتش یا هر چیز دیگه، شاید هم به خاطر عمومیتش، به معنای اینکه انطباقش با سلایق مخاطب عام خورده آسان‌تر و وسیع‌تره، ضمن اینکه اصیل‌ترین کارها هم با همین ساختار تولید شده، ساختاری است که در واقع شما روایت‌های سرراستی رو تو این ساختار باش مواجه میشید. ساختاری است که به صراحت تمام آغاز داره، میانه داره، توسعه داستان داره، نقطه اوج داره و پایان. ساختار ارسطویی بزرگترین تمایز خودش رو اتفاقاً از این روایت سه بخشی خودش میگیره، به این معنا که حتما متشکل است از بخشی به نام آغاز، متشکل است از بخشی به نام میانه و متشکل است از بخشی به نام پایان. در این روایت ساده که معمولا نمودارش رو در شکل یک مثلث غیر متساوی و ساقین ترسیم میکنند، شما از صفر اثر رو شروع میکنید، از نقطه صفر که در واقع از زمان صفر تلقی میشه شروع میکنید، اثرتون پیش میره، جامعه آماری اثرت رو تعیین میکنی، شخصیت ها کیان چیان، متولدی کجان، چند سالشونه، نسبتاشون با هم چیه، تمام اینها رو تعیین میکنی، بعد اونا رو وارد موقعیت نمایشی میکنی، موقعیت رو بغرنج میکنی، در میانه اثر این بغرنجی رو توسعه میدی، پیچیدگی رو توسعه میدی، رازها رو که میخوای باز کنی در واقع به نقطه اوج میرسی، نقطه اوج تحقق پیدا میکنه، رازها گشوده میشند، مسائل حل میشند، یک فرود کوتاه داریم با نام فرود پس از اوج و دوباره به نقطه صفر میرسه. یعنی یک مثلث رو عملا داریم شکل میدیم به لحاظ ریختار هندسی. آغاز معمولا خیلی تعیین کننده است تو این نوع نمایشنامه و این نوع ساختار، و بد نیست مطلع هم باشید که میانه در ساختار ارسطویی وسیع ترین بخش و پایان کوتاه ترین بخش درامه. اگر شما مثلا آغازتون به نسبت میانه طولانی تر باشه، یعنی چی؟ یعنی این که نمایشنامه‌تون که شروع شد تا وارد حادثه اصلی بکنی، مخاطب و درگیر ماجرای اصلی نمایشنامه‌ت بکنی، فاصلش بیشتر از شروع اون حادثه تا نقطه اوج باشه، دقت کنید از لحظه‌ای که شروع می‌کنی تا زمانی که مخاطب رو وارد حادثه اصلی بکنی طولانی‌تر از میانه اثر، یعنی از حادثه اصلی تا نقطه اوجت باشه، در این صورت شما اثری آفریدی که تناسب هارمونیک نداره. انگار اینه این میمونه که یک مخلوق، یک انسان داریم که بین دست و پاهاش تناسب وجود نداره. مثلا یه دستش درازتر از دست دیگرشه، به نحوی چشمگیر و آزاردهنده، یا یک پاش به نحوی چشمگیر کوتاه‌تر از پای دیگرش. بنابراین به این ظرافت‌های آناتومیک دقت کنید توی ساختار ارسطویی، این یک ضرورت. به خاطر نوع روایت و برخوردی که باش میشه، معمولا ساختار بسیار جذابیه برای مخاطب. دومین ساختار، ساختار اپیزودیک. البته مثل ساختار ارسطویی، ساختار اپیزودیک هم نامهای دیگری هم داره، مثل ساختار بخش بندی شده، ساختار تکه تکه، ساختار برشتی، ساختار اپیک. اینا اسامیست که در طول ادواری که در حوزه های نظری درباره این ساختار حرف زدن، به هر حال این نامها رو روش گذاشتن یا با این نامها نامیدندش، اما با نام ساختار اپیزودیک بیشتر شناخته میشه. به نمایشنامه اطلاق میشه که چند اپیزود کنار هم قرار می گیرن، همینطور به فیلم هایی، بهتر بگم آثار دراماتیک، به درام هایی اطلاق میشه که چند اپیزود کنار هم قرار می گیرن. یادمون باشه مهمترین شاخصه این ساختار اینه که دقت کنید، این خیلی مهمه، برای اینکه بعضی وقتا خیلی از مخاطبان یا خیلی از شما عزیزانی که دارین عرایض بندر میشنوید، به صرف اینکه چند تکه کنار هم قرار گرفته شده، چند بخش، چند اپیزود در یک فیلم یا یک تئاتر کنار هم قرار گرفته شده، به ساختار اون اثر اپیزودیک نام میگذارید و اطلاق میکنید و نسبت میدید که اشتباهه. زمانی شما میتونید به اثری صاحب و واجد ساختار اپیزودیک نام بدید که تک تک این بخش ها، دقت بفرمایید، تک تک این بخش ها که کنار هم دیگه قرار گرفتن، حتما در هر بخش واجد ساختار ارسطویی باشن. ارجاع میدم به عرض قبلیم. یعنی چی؟ یعنی این که در تک تک این بخش ها آغاز، میان، پایان کامل و قابل بحثی، قابل رصد باشه تو اثر. وقتی این اتفاق بیفته، بدونید یکی از ویژگی های متمایز کننده ساختار اپیزودیک اینه که تو هر اپیزودی رو اراده کنی میتونی برداری و به عنوان یک اثر مستقل باش مواجه بشی، جدا از اپیزودهای دیگه. وقتی که تو اون اثر رو برداری و ببینی اگر مثلا تنهایی بخونیش یا تنهایی اجراش کنی، کار کامل نمیشه و شکلی ناقص به خودش میگیره، پس شما یقین بدونید و مطمئن باشید که اون اثر اپیزودیک نیست، بلکه یک اثری است که چند تکه دراماتیک کنار هم دیگه قرار گرفتن. ساختار اپیزودیک حتما این استقلال ساختاری رو در بخش‌های مختلفش داره. اما فراموش نکنید اگر نویسنده چنین اثری هستید، چرا ساختارهای اپیزودیک در میان آثار وجود دارن؟ به عبارتی چرا یک نمایشنامه نویس تصمیم میگیره ساختار اثرش رو اپیزودیک قرار بده و چرا شما الان تصمیم گرفتید اثرتون ساختار اپیزودیک داشته باشه؟ شما به چند دلیل یا به چند شکل میتونید این اپیزودها رو شکل بدید. اول، داشتن وجوه تماتیک مشترک بین اپیزودهای مختلف یک اثر. یعنی چی؟ یعنی همه اونها دارن درباره یک تم حرف میزنن، یک بنندیشه حرف میزنن، بنابراین صلاحیت دارند و ضرورت دارند و خوشگله اصلا اینجوری ببینید که کنار هم قرار بگیرن و با توجه به اینکه حجمای کم دارن کنار هم در یک حجم منطقی همگرا در قامت یک درام کامل به مخاطب ارائه میشن. دوم، مکانهای مشترک در هر اپیزود میتونه ضرورت اپیزودیک شدن اون رو رقم بزنه. یعنی چی؟ مثلا همه اونها الان استودیویی که من دارم این برنامه رو توش ضبط میکنم و تقدیم شما خواهم کرد اسمش استودیو 20ه. فرض بفرمایید تمام این اپیزودها رویدادگاهش یا واقعی که داره رخ میده با وجود اینکه استقلال در داستان داره اما همشون تو استودیو 20 رخ بدن. این میشه اشتراک مکانی. بعدی که میشه سومی، اشتراک شخصیت هاست. یعنی چی؟ یعنی در هر اپیزود داستان‌های متنوع و مستقلی بر شخصیت‌های مشترکی رخ بده. این همون فرمولی است که تو سریال‌های تلویزیونی خیلی ازش استفاده میشه. به عبارتی اگر سریال رو قسمت‌هاش رو این اپیزودهای یک ساختار بزرگ در نظر بگیریم و خیلی نگرانی نباشیم که آخه اینجوری که نمیشه 20 تا قسمت 50 دقیقه‌ای، نگران حجم نباشیم، کلش رو یک درام ببینیم و هر قسمتش رو یک اپیزود از این ساختار اپیزودیک. مخصوصا در مورد آثاری دارم حرف میزنم که در هر قسمت داستان شروع میشه و پایان اون قسمت داستان تموم میشه و در قسمت بعدی با داستان جدید مواجهیم. به صرف اینکه اون داستان‌ها داره بر شخصیت‌های مشترکی آرز میشه، این ویژگی یعنی اپیزودیک بودنه داره ضرورت خودش رو به صدای بلند اعلام میکنه. بعدی اما با مزه است به شما بگم که میتونه ترکیب همه اینها باشه. یعنی چی؟ یعنی هم میتونه شخصیت مشترک داشته باشه، در رویدادگاه مشترک رخ بده، اندیشه مشترک یا بچه تماتیک مشترک داشته باشه و چوچه. در هر صورت اینایی که به شما میگم در واقع شقوق مختلف ایجاد اشتراک بین اپیزودهای مختلفه اساسی که دارای ساختار اپیزودیکه. منظورم این نیست که حتما باید یکی از اینها باشه. به هر نحوی که این اشتراک رخ بده ساختار اپیزودیک آماده شکل گرفتنه. آیا شما نویسنده‌ای هستید که دوست دارید این گونه بنویسید؟ صادقانش اینه که معماری پیچیده‌اش خیلی ها رو ترغیب میکنه که بیشتر این گونه بنویسن. یه چیز درگوشی هم میتونم بهتون بگم، این که گاهی حتی تنبلی قلم یا سلیقه قلم هم ما رو مجاب میکنه که اپیزودیک بنویسیم. به چه معنا؟ ممکنه ایوب آقاخانی توان توسعه یک داستان رو در بضاعت یک درام کامل به حجم استاندارد شناخته شده جهانی نداشته باشه. در این صورت شاید راحت‌تر بتونه در قامت‌های کوچکتر و کوچکتر و کنار هم قرار داده شده تر به نتیجه منطقی تری برسه. بنابراین این هم میتونه یک انتخاب و یک اختیار باشه. فراموش نکنید من مقصودم این نیست که هر کس ساختار اپیزودیک رو بخواد تجربه کنه حتما در توسعه داستان خودش و در توسعه روایت خودش عاجز یا ناتوانه، اما به هر حال برخی قلم ها هستند که واقعا توان توسعه یک موقعیت دراماتیک رو ندارن، مثل استعداد بسیار یک نفر در نوشتن داستان کوتاه در مقایسه با استعداد یک نفر که در رمان بسیار دست طولایی داره و موفقه و اصلا داستان کوتاه نمیتونه بنویسه. کدام ارزشمندترند؟ من ارزش گذاری نمیکنم، نمیشه ارزش گذاری کرد، اما به هر حال توی ساختار اپیزودیک قلم هایی که از توسعه اثری مثلا در قد و قامت مرگ فروشنده عاجزند با پرداخت موقعیت های دراماتیک کوتاه به راحتی به نتیجه میرسند. به هر حال این یک درمان، این یک راهکار برای نمایش چیزی است که ما اسمش رو میگذاریم نبوغ، جسارت، استعداد و داشته های یک قلم که مبناها و قیدهای حجمی نتونه این استعداد رو کور کنه. اگر وسیع نمیتونیم بزنیم کوتاه، پس در قالب ساختار اپیزودیک به راحتی میتونه اثر درخشانی تولید کنه. اینها هم البته حاشیه‌هایی است که من در کنار مبنای بحثم، یعنی شناساندن دو ساختار از چهار ساختار کلان ادبیات نمایشی، خدمتتون تقدیم کردم. مجال این برنامه ما برای پرداختن به دو ساختار بعدی کمه و این اجازه رو نمیده، بنابراین با شما وعده میکنم به شرط بقا در برنامه پسینمون در خصوص دو ساختار باقی مانده حرف بزنم. آنچه شنیدید در واقع اساره‌ای بود از دانشی که شما میتونید به صورتی کوتاه شده و آماده برای استفاده در خصوص دو ساختار ارسطویی و اپیزودیک داشته باشید. دو ساختار دیگر رو خدمتتون عرض خواهم کرد. نهایتاً این ذهن شما و قلم شماست که انتخاب میکنه در کدوم حوزه و کدوم ساحت تکلم بکنه، قدم بزنه و نتیجه بگیره. به امید پویایی همیشه قلم در دستانتون و با آرزوی اینکه در برنامه بعد هم همراه ما باشید. بدون
شانزده و چهل و هفت دقیقه است و این افتخار مختص رادیو نمایشه که شما شنوندش باشید.
یار
مجنونه چرا من چه دارم من چه دارم من چه دارم چنین مجنون چرا من چه دارم 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 مرا گویی کرایی من چه دارم من چه دارم من چه دارم چنین مجنون چرا من چه دارم من چه دارم من چه دارم چنین مجنون چرا من چه دارم 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 عشقم جون برایی به عشقم جون برایی من چه دانم 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 مرا گویی بدین زاری کسی بدین زاری کسی بدین زاری کسی به عشقم جون برایی به عشقم جون برایی من چه دانم من چه دانم منم در موج دریا ها عشقت موج دریا ها عشقت موج دریا ها عشقت مرا گویی کجایی کجایی کجا میری من چراغم من چراغم من چراغم من چراغم من چراغم منم در موج دریا ها عشقت موج دریا ها کجایی
جان‌ها نمی ترسی نمی ترسی کاری من چه دانم من چه دانم من چه دانم من چه دانم مرا گویی مرا گویی چه میجویی دگر تو برای روشنایی من چه دارم چه دارم چه دارم من چه دارم شبی بربود ناگه شبی بربود ناگه شمس تبریز آیز من یک داد دای من چه دارم من چه دارم من چه دارم من چه دارم من چه دارم
تخیل و تفکر
آیا می دونستین که در این روزهای شیوع ویروس کرونا نظافت خانه تا چه اندازه برای سلامت نگه داشتن ما اهمیت داره؟ نظافت و ضد عفونی سطوحی در خانه که تماس زیادی با آنها دارید یکی از اقدامات احتیاطی مهم برای کاهش خطر ابتلا است. پس سعی کنید هر روز مکانهایی که در خانه معمولاً تماس بسیاری با آنها دارید را نظافت و ضد عفونی کنید، مثل دستگیری درها، میزها، صندلیها، نرده پله‌ها، سطوح آشپزخانه و حمام، شیر آب، دستشویی‌ها، کلیدهای برق، رایانه، تبلت، صفحه کلید، کنترل‌ها، دسته‌های بازی و همینطور اسباب بازی‌های کودکان.
شانزده و پنج و نه دقیقه است و داریم به 17 نزدیک میشیم، ساعت 17 و ترنه من چه دانم از شهرام ناظری رو شنیدید. این ترنه که میشنمم میده خودم رو نامی افتن، این چرا اینجوری شد من چه دانم، اون چرا اینجوری شد من چه دانم. حتی توی این مسئله مثل این که با مسئولین بسیار مشترکه. سپاس از همراهیتون با رادیو نمایش در این لحظه. ازتون دعوت میکنم برنامه تکرار نمایش رد پای کربن قسمت 24ش رو بشنوید.